الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم خدمت عزیزانم، در اول بحث، یعنی قسمت اول بحث استصحاب، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد مسئله تعریف استصحاب میشن. خب من به خاطر اینکه اون توضیحات جلسه قبلم رو خودم رعایت کنم، اول یه توضیحی از خود مطلب میگم، عبارت رو میخونم، بعد از اینکه اون توضیح تمام شد، عبارت خونده شد، ظاهر عبارت رو ما متوجه شدیم، بعد وارد نکات و حواشی جانبیش میشه. یه چند تا از قسمت هایی که قابل تحقیق کنار این عبارت و سبب شده که بعدی ها مطالبی بگن، یعنی سبب تولید مطلب شده، اونها رو پایان توضیح هم عرض میکنم که اصل و فرع با هم قاطی نشن. مرحوم شیخ اینجا چند تا مطلب رو بیان میکنم، حالا من دیست میکنم که فراموش نکنم. یه مطلب معنای لغوی استصحابه. یک، خب شما که یه آن زنجانی نیست؟
نه
یکی هست
نه؟ اونم قوت رو واقعا مخاطب کرمانی هم کم نداشتیم، حالا اونم یک قصه هایی بزنیم از یه موقعی عرض رو کنم. عرض کنم خدمتون، آقا اگر ما استصحابی که عنوان بابمونه تو علم اصول همون معنای لغویش رو داشت، میشه یه مثال بزنیم از اصول که عنوان یه بابی داریم اما همون معنای لغویه؟ هم عنوان باب امره، معناش هم همون معنای مصدری، حالا طلب یا بحث یا هرچی، با همون معناش اومده عنوان باب ما قرار گرفته. یه مثال دیگه بزنیم که خود معنای لغوی عنوان باب شده، وضع. میگیم وضع چیه؟ میگیم جعل اللفظ به ازاء المعنا، حالا الموجز اصول فقه تا کفایه برسیم. خب وضع معنای لغویش همون وضع کردن، جعل کردن، اعتبار کردن، معنای مصدری، به همون معنا اومده عنوان باب قرار گرفته. حالا اگر معنای لغوی استصحاب عنوان باب ما بود، ما دیگه دعوایی نداشتیم، میرفتیم معنای لغوی رو از خود کتب لغت میگرفتیم، از خودمون چیزی اضافه نمیکردیم. شیخ اعظم میفرمان که نه، استصحاب یه معنای لغوی داره، خب یه معنای اصطلاحی داره. این یعنی چی؟ یعنی ما در علم اصول یه اصطلاحی داریم برای استصحاب، به اون اصطلاح او رو عنوان باب قرار دادیم. خب دقت بفرمایید عزیزانم، خب معنای لغوی چیه؟ شیخ می‌فرماید که معنای لغوی استصحاب اخذ الشیء مصاحبا. صحبت تو عربی به معنای همراهیه. اخذ الشیء مصاحبا یعنی یه چیز رو به همراه خودمون داشتیم، همراه کردیم، بامون هست. درست شد؟ همینجا شیخ یه اشاره میکنن، میگن آقا همین معنای لغوی در علم فقه استفاده شده، به همین معنای لغویش. پس آقا معنای لغوی کاربری علمی هم داره. کجا؟ در فقه. کجا؟ در بحث مبتلات صلات، لباس نمازگزار، اونجایی که میخواییم بحث اجزاء مالای و کلحمو رو مطرح کنیم، فقها اونجا تعبیر کردن استصحاب مالای و کلحمو لحمه. یعنی یکی از اجزاء مالای و کل لحمه همراه نمازگزار باشه، همراه مصلی باشه. شیخ میگه اونجا استصحاب از سنخ معنای لغوی شه. آقا حرف شیخ تو قسمت معنای لغوی تمام، همین مورد انتقاد قرار گرفته ها. چند تا حرف مقابل این زده شده که گفت معنای لغوی اینه. ای تا اینجا تمام، خط قرمز بذاریم در اون برتر. اما معنای اصطلاحی، آقا قدر متیقن در علم اصول استصحاب
یه معنای خاص داره. ما اصطلاح کردیم استصحاب رو. خب ما هو المراد من الاستصحاب در علم اصول که شده عنوان باب. شیخ میفرمایند که اینجا سه تا معنای اصطلاحی گفته شده. لغوی تمام؟ اومدیم اصطلاحی. سه تا معنای اصطلاحی گفته شده. دوستان برای اینکه این سه تا رو بگم یه مقدمه کوتاه میگم خدمت شما. استصحاب، یادتون میاد اول اصول عملی بحثی کردیم در مورد خود اصل و مجرای اصل تفکیک میکردیم، گفتیم محل و مجرا یه مسئله است، خود اصل عملی یه مسئله دیگه است. میخوام از اونجا وام بگیرم برای اینجا. آقا ما یه محل و مجرای استصحاب داریم. استصحاب در یه جای جاری میشه. کجا جاری میشه؟ اختلافی، یه جایش اختلافی، یه جایش اتفاقی. قطعا استصحاب در حکم شرعی جاری میشه. اگر یه حکم شرعی داشته باشیم بعدن ما شک کنیم که اون حکم منتفی شده یا نه، استصحاب میکنیم بقا اون حکم رو. تمام شد. استصحاب موضوعی هم داریم نسبت به موضوع موضوع حکم شرعی. شک کنیم موضوع عوض شده یا نه، استصحاب میکنیم. پس حکم و موضوع محل و مجرای قاعده ایه به نام استصحاب. این میشه مجرا. خب اما خود استصحاب چیه؟ الاستصحاب حکم شرعی. استصحاب یه حکمه که شارع اون رو اعتبار کرده. اون حکم چیه؟ بنا رو بذار بر حالت سابقه. این یه حکم شرعیه. حالت سابقه وجوب بود، بنا رو میذاریم اون وجوب. حرمت بود، میذاریم حرمت. اباحه بود، اباحه. تو موضوع، موضوع هر طوری بود، بنا رو میذاریم. آقا خمر شک کردیم تبدیل شد به خل، استصحاب میکنیم خمریت رو. استصحاب حکم شرعی به بقاء الحالت السابقه، این میشه خود استصحاب. پس ما یه استصحاب داریم، پس ما یک استصحاب داریم که این حکم شرعیه. این حکم شرعیه چیه؟ بقاء حالت سابقه. چاله کی حکم شرعیه استکشاف میکنه؟ از ادله مجتهد. پس میشه بگیم حکم شارعه، میشه بگیم این حکمیه که مجتهد او رو بیان میکنه. به هر کدوم نسبت بدیم میشه جمع میره. اما یه محل و مجرا داره استصحاب که محل و مجراش فعل جمله فعلا میدونیم، هم در حکم جاریه هم در موضوع جاریه. رفقای عزیز این کلمه یه حکم با این کلمه اشتباه نشده. استصحاب حکم به بقاء حالت سابقه است. حالا این حکم شرعی به بقاء حالت سابقه میتونه رو حکم شرعی پیاده بشه. یعنی یه وجوب داریم نمیدونیم هنوز هست یا نه، حکم شرعی میکنیم. اینجا تو پرانتز برسید استصحاب، حکم شرعی میکنیم که آن وجوب هنوز هست. پس استصحاب خودش حکم شرعی بفرمایید که یجری الان حکم شرعی، یجری الان موضوع حکم شرعی. خمر بود شک کردیم که الان تبدیل شد به خل یا نه، استصحاب میکنیم انهو خمر. آقا تا اینجا معلوم شد؟ خیلی خوب. حالا شیخ میفرماید که با این توضیحی که گفتیم آماده میشیم ذهنمون رو اینجا بیاریم تو تعریف استصحاب. شیخ میگه آقا من میگم استصحاب خودمون حکم شرعی است. من خود حکم شرعی رو استصحاب میگیرم. درست شد؟ ماهیت استصحاب اون حکم شرعی است. این اگه کسی تو تعریف استصحاب اشاره کرد به اون حکم شرعی، کار درستی کرده. بله بعدن یه بحثی میکنیم که حالا این تعریفش میتونست مثلا الفاظش کمتر باشه، اخسر باشه، میشد بهتر تعریف کنیم اسد باشه، اما تعریف نقطه هدف درستی رو انتخاب کرده. ممکنه 4-5 نوع تعریف داشته باشیم، یعنی 4-5 نوع بیان داشته باشیم، اما این 4-5 نوع بیان هدفشون خود حکم شرعیه. شیخ میگه این خوبه. اما میرزای خب بذارید همین یه خطیت کشو تمام کنم که دیگه نمودار درسم معلوم بشه. شیخ میگه من میگم تعریف بکنید به ابقاء ماکان. من این تعریف رو انتخاب میکنم. خب این تعریف هم اخسر تعاریف سه واژه است، ابقاء ما موصول کانه، هم جامع همه ی آنچه که مقدم استصحابه هست. ما تو استصحاب چیکار میخوایم بکنیم؟ حکم به بقاء کنیم، بقای حالت سابقه. چرا؟ به خاطر که حالت سابقه است. حالا چه؟ استصحاب از حکم شرع بگیریم بعدا بحث میکنیم لا تنخوز الیقین بشه، چه استصحاب رو از حکم عقل بگیریم. بالاخره چه عقله چه شرعه چی میگن؟ میگن آقا این حالت سابقه وقتی برای تو متیقن بود، یقین یه امر مبرم مستحکمیه، با یه شک لاحق او رو نفی نکن، دست از او بر ندار. پس استصحابه ابقاء حالت سابقه است. چرا؟ لأنه کانه، واقعا ثابت بوده در گذشته. شیخ میگه این تعریفه هم ابقاء رو میگه هم حکم شرعیه رو میگه، چون ابقاء کردن فعل کیه؟ فعل شارعه، یعنی اشارعه و حکمه بل بقا. درست شد آقا؟ تا اینجا حل شد. پس ابقاء حکم شرعی رو میگه، دلیلش هم میگه ماکان. درست شد آقا؟ خب اینم قشنگ شیخ با عبارت معنا میکنه، میگه نه اینکه ما تو نحو خوندیم که سله در حکم توصیف امر مبهم موصول مبهمه، سله میاد او رو توصیف میکنه، ابقاء کنیم چه چیزی را؟ ما موصول میتونه حکم باشه میتونه موضوع باشه، چرا ابقاءش کنیم؟ سله توصیفش میکنه، میگه لأنه کان. شیخ میگه از قدیم میگفتن که وصف مشعر به علت حکمه، الان هم این مثل توصیف سلس از جهت نحوی، اما توصیف میکنه اون امر مبهم رو و مشیر به علت حکمه به بقائه. خیلی عالی. خب آقا تا اینجا حل شد؟ تا اینجا حله؟ شیخ میگه من این تعریف رو انتخاب میکنم، هم سه کلم از اخسر هم اسد، همه چی دو دست ما میده جانه.
مشعر به علت اشعار بعد از ظهور میرسه؟ این اصطلاح مشعر به علت و اصطلاح اشعار که اینجا میگن یه قاعده علمیه نه قاعده اصولی، مقابلش ظهور نیست. دقت کردی؟ مقابل این اصطلاح اشعار ظهور یه قاعده است. این قاعده بستگی داره تو چه علمی استفاده بشه و در کجای اون علم استفاده بشه. متوجه شدی؟ بذارید یکم بیشتر توضیح بدم. ببینید مثلا آقا این مطلب رفتی به درس نداره، جواب سوال آقاست. ببینید مثلا ما در باب تعریف وقتی میای تعاریف علمی، آقا علم اصول تو تعریف کن، آقای مظفر گفت علم بالقواعد التي تقع نتیجتها في طریق استنباط الحكم الشرعي. درست شد؟ شد تعریف علم اصول. یادتونه با تعاریف بچه‌ها چه جور معامله می‌کردیم؟ هر کلمه‌شو می‌گرفتیم بولد میکردیم، میگفتیم این کلمه جنسه یا فصله، حالا اعتباریه به منزلت الجنس به منزلت الفصل، فعلا خورده نگیریم، یعنی مابل اشتراک و مابل اختلافه، چی رو داخل کرد چی رو خارج، با کلمات اینطوری برخورد میکردیم. در حالی که اگه ما میخواستیم اصولی حرف بزنیم میگفتیم این جمله اینا وصفن درش، مضافون الیهن. مثلا کی گفته وصف مضافون الیه مفهوم داره یه چیزیو خارج میکنه؟ اصلا کسی این سوال پیش به ذهنش نمیومد. چرا؟ چون اولا در علم استدلالی هستیم، ثانیا در موقف تعریف در علوم استدلالی. وقتی در موقف تعریف تو علوم استدلالی باشیم همه چی مفهوم داره. متوجه شدی؟ پس این اصطلاحات علمی، قواعد علمی باید ببینیم مال کجا؟ مال چه علمی؟ اونم تو خود اون علم در کجای اون علم داره استفاده میشه. پرونده سوال بسته. برگردم سراغ توضیح هم. خب مرحوم شیخ میگه آقا این تعریف ما خیلی عالی. آقا دوباره بگیم تعریف هدف گذاریش خود این حکم شرعی است که خیلی خوبه.
بعدم چون مشیر به علت حکمه، اخسر هم هست دیگه، کور خدا چی میخواد به چش بینا. خب دوستان همینجا یه جمله معترضه داشته باشید که بعد درس، یعنی بعد از که عبارت خوندیم اگه شد توضیح بدن. بعدی ها اومدن گفتن آقای شیخ اینم نشد، شما مفروض گرفتی که گفته ابقا یعنی الحکم الشرعی و بل بقا، همین توضیحی که گفتن. گفتن نه، ابقا یه جور دیگه هم قابل معناه. باز این شده اشکال بشه، اینا سبب نمیشه عبارت مشتبه بشه. بود بهتون دیروز گفتم شک گرایی تو متن به وجود نیاد، عبارت واضحه. حالا بعدی ها به خاطر یه سری نکاتی که بین خودشون به وجود اومده دیگه، تو اون روزی که این نکات به وجود اومده ابقا استعداد معنای دیگری هم پیدا کرده، مضر به زمان شیخ و حرف شیخ و اون موقعی که رسائل نوشته شده نیست. اون قسم مقابل رو مثلا شما تو اصول فقه آقای مظفرم خوندید، یه چلنجی بود، یه بحثی بود، یه نزاعی شد بین حرفای آقای اصفهانی و آقای محقق نائینی، اونم سر قاعده فقهی. از اونجا لینک زده شد به این کلمه ابقا، یه چیزی درست شد به نام ابقاء عملی. من چون نمیدونم شما اطلاعات گذشتتون چقدر باتونه چقدر باتون نیست، اینا نمیدونم چقدر برم جلو چقدر نرم، به من فرمون بدید اینجا. آره من فعلا همینجا نگرش میدارم، یه چیزی مقابلش بشه به نام ابقاء عملی. او هر چی هست که باید هم تحقیق بشه از فضای قواعد فقهی هم اومده، ربطی به این بند خدای عبارت نداره. این فعلا تا اینجاش. خب در مقابل این تعریف یه تعریف دیگه شیخ بها گفته. دوستان برای استصحاب حدود 20 تا تعریف ما داریم تو علم اصول گفته شده. شیخ اعظم به دو سه تاش اشاره میکنه. یه عبارت شیخ بها داره، یه عبارت اونایی که تو عبارت رسائل اشاره میشه، یه عبارت آقا جمال خانساری اهل الله مقامه داره، شارح دروس، صاحب دروس. شیخ میفرماید که اون عبارت ها طولانی ترن اما آخرش همه حرف ما از توشون در میاد. شارح دروس گفته مشهور قائل به این تعریفه، یکم بهتر شد. پس شیخ میگه این تعریف من از جهت لفظی خلاصه تر مفید، اما اون تعریفی که شیخ بها گفته در زبده، این که آقا جمال در شرح دروس گفته و گفته این حرف حرف مشهوره، همه تو باکس صحیح قصه است، تو اون قسمت صحیح هست. تمام؟ خب مقابل جناب میرزای قمی اهل الله مقامه الشریف، میرزای قمی فقط مجرا و محل رو آورده تو تعریف. شیخ میگه مجرا و محل محقق استصحابه، یعنی قراره با این مجرا و محل استصحابی که یه قضیه حقیقی است یا شبه حقیقی است یا شرطی است، قضیه کلی است، یه قضیه تو روزمین مصداق پیدا کنه. اما محل و مورد غیر از خود استصحابه. ما تو منطق هم خوندیم، گفتیم گاهی اوقات برای اینکه بتونیم متعلم رو آماده کنیم این تعریف به مثال میکنیم. المنطق یادتون بیاد؟ تعریف به مثال خوبه برای آموزش، اما باید پایانش تعریف منطقی که بیان حقیقت و ماهیت بشه. جناب میرزای قمی مجرا و محل رو گفته استاده، قسمت حقیقت و هویت استصحاب بیان نشده. بعد شیخ اینجا برای محقق قمی یه توجیه میاره، بعدم ردش میکنه. من دیگه اینو نمیگم که گم شلوغ نشه، تو ضمن عبارت به این برسم توجیه و بیرون میگم عبارتشو میخونم، یه توجیه میاره دوباره ردش میکنه، میگه آقا اینم به درد ما نمیخوره. بعد از این شیخ میاد سراغ دسته سوم عبارت ها، مثل شرح مختصر. شیخ میگه اینها هم مجرا رو گفتنه و محل رو، هم اون قاعده ای که قراره حال در این مجرا و محل بشه به صورت سقرا کبرا هم بیان کردن. گفتن مثلا هاذا الشیء الفلانی آذر خم، مثلا این نشک فی کونه ای خمرن هنوز، درست شد؟ نشک فی بقائه ای این شده مصداقش، محلش، مجراش. بعد قاعده رو گفتن، گفتن کل متیقن سابق که الان مشکوک بقا فهو باق. شیخ به اون صغراش میشه محلش، اون کبراه میشه قاعده کلیه ما، درست شد؟ شیخ میگه اینا را ما باید عبارتاشون و تکلیفشون رو معلوم کنیم، خواستن همشو بگن استثها، کل صغرا و کبرا رو هم وافیه اینطور فهمیده ازشون، یا خواستن فقط صغرا رو بگن میره به سمت محقق قومی، خواستن فقط کبرا رو بگن میاد به سمت ما. آخرش هم شیخ میگه حالا که دیگه استثها معلومه که از جهت اصطلاحی چیست، دیگه با همه توضیحات معلوم شد، دیگه دیگه تعیین موضع که حالا دقیقاً کدومو بگیم دیگه ثمره نداره و از بحث خارج میشه. این فضای کلی که حاکمه به عبارت رسائله در تعریف استثها. اگر دوستان ابهامی دارن تو عرض بنده بفرمایند، اگه نه عبارتو بخونیم بعد بریم سراغ نکات جانبی. من در خدمتم، چیزی نیست دیگه. خیلی خوب بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الثانی فی الاستصحاب. مقام اول یادتونه دیگه، شیخ چون بر اساس مجاری اومد جلو گفت که یا حالت لحاظ حالت سابقه میشود یا نمیشود، بعد گفت چون لحاظ حالت سابقه نمیشود چند تا اصل عملیه و بحثشو میندازیم جلو، مقدم میکنیم، تمامش میکنیم، بعد میریم سراغ لحاظ حالت سابقه. پس المقام الثانی یعنی مقام ثانی تو تقسیم اولیه مجاری. خب فل استصحاب، استصحاب چیست؟ و هو لغتاً استصحاب در معنای لغویش چیه؟ اخذ الشیء مصاحبه. گفتم اینجا بشه پاورقی های متعددی زده شده، یه بخشی از پاورقی هم عزیزان حالا دیگه اشکال نداره اشاره کنه. سلام علیکم و رحمت الله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. یکی از جنبه های پاورقی ها مال اینو گفتن استصحاب از باب استفعاله، باب استفعال معنای غالبیش طلبه، این باید بشه طلب و صحبه، نه اخذه مصاحبه. مثلا یکی از نکاته و نکات دیگری هم گفته شد. دست شما باید قانون مدار باشیم. خیلی جدی بوده. جدی؟ بله. شما ما هم عربیم. بله. بله. خب. اخذ الشیء مصاحبه. تمام شد. و منه همین معنای لغوی در علوم به کار رفته. در کدوم علم؟ فقه. از قبیل همین معنای لغوی است چی؟ کتاب الصلاه، استصحاب و اجزاء مالا یوکل لحمه فسر. دوستان این استصحاب و اجزاء مالا یوکل لحمه عنوانه، یعنی الان شما تو جامعه فقهی سرچش کنید توی چند تا کتاب فقهی همین واژه رو میبینید. شیخ میگه اینم از همین معنای لغویشه. بله دوباره همونا اشکال کردن، گفتن بابا این معنای لغویش اخذ نیست، طلبه یا یه چیزایی کنارش. تمام شد. الهونا تم بالکلام در معنای لغوی. حالا بریم معنای اصطلاحی. و اندل اصولیین عرفه به تعاریف. این ظهور داره که وقتی میگیم اندل اصولیین عرفه، این ظهور داره که ما داریم میریم تو معنای اصطلاحی. خب دوستان یه نکته منطقی بگم، یه نکته کوچولو. یادتونه در باب تعریف شرایطی داشتیم؟ تعریف دوری نباشه، اجلای از معرف باشه، نمیدونم اسد باشه، اخسر باشه، جامع باشه، مانع باشه، شروط باب تعریف. خب عزیزان، تاج سرها، شروط باب تعریف مال تعریفه. تعریف کجاست تو منطق؟ اول مطالب جانم، اول مطالب اصول مطالب ثلاثه. اونجا آقای مظفر علی الله مقام خیلی عبارت قشنگی داشت، من المنطق میگم چون المنطق خوندیده، گفت از اعتر ازت که لفظتون، اگر یه لفظی رو شما باش مواجه شد، خونا خمس مراحل متوالیه، پنج تا مرحله است پشت سر هم میاد، لابد دلکه من اجتیاز و باید رحم شد. مرحله اول مثال زد، گفت میگیم مل بشر، جواب میدن هوبر انسان. عزیزان به این میگن مای شرح و لفظ تو اصطلاح منطقیه.
مایه شرح اللفظ تو اصطلاح منطقه. بعد که فهمیدیم بشر همو انسانه، دوباره سوال میشه پله دو، مل انسان. اونجا میگیم مثلا حیوانون ناطق، به این میگیم مایه شرح الاسم. گاهی اوقات کلمه شرح الاسم اعم از هر دو به کار میره، مثل عبارت های ملا هادی سرزمانی، مثل عبارت های ملا سرزمانی. عبارت های شیخ الرئیس این نیست، شیخ الرئیس به اون میگه شرح الاسم، به این میگه شرح الاسم. چرا اینا رو از هم جدا میکنیم؟ دوستان عزیز، اون اولی که کارش تفسیر لفظه نه تفسیر ماهیت و معنا، اون اولی کار علوم ادبی لغوی و تمام مباحث زبانشناسیه، اونجا شروط باب تعریف جاری نیست. یعنی اگه فردا دیدید یه لغوی چیزی رو تعریف کرد، تعریفش جامع و مانع نبود، کسی نمیتونه یقش رو بگیره بگه تعریفت غلط از جهت منطقی، چون خود منطقی گفته من کاری با تعریف لفظی ندارم. قواعد تعریف مال شرح الاسم و مایه حقیقی است که بیان ماهیتشه. خب حالا با این توضیح، پس اگر اون عبارت، یه اشاره این مقدمه رو که گفتم اگه کسی روش دقت کنه، شاید بتونیم بعضی از اشکالاتی که تو اون ناحیه به لفظ به تعریف لفظی شیخ وارد شده رو شاید بتونیم حل کنیم با این نکته. اما با این توضیح، الان که میخوایم تعریف اصطلاحی کنیم، الان دیگه نوکر قواعد منطقی هستیم. دوری نباشد، اجلا باشد، جامع و مانع باشد و اون شروطی که در باب تعریف گفته شد. عند الاصولیین عرف به تعاریف افدها و اخسرها. آقا داریم دسته یک رو میگیم، معنای اصطلاحی که گفتم حکم شرعی دسته یک. افدها و اخسرها، اسد محکمترینی که اشکالات ازش مردفه و اخسرها کوتاهترین تعاریفه، میشه چی؟ ابقاء و ماکان. حالا جلوتر که بیایم میگیم دو سه تا تعریف دیگه که تو دست اولن، اونا هم سدیدن اما اخسر نیستن. خب حالا ابقاء و ماکان رو شرح بدیم. والمراد بالابقاء الحکم بالبقاء. خود شیخ داره میگه ابقا حکم اعتبار جعل، یه جعل جدیده، اما جعل جدید چیه؟ همون قبلیه رو ادامه بده. خب توسط شارع اتفاق اینجا بود که گفتم یه مقابل گفته شده، اصطلاحش رو گفتم ابقاء عملی، تمام شد. حالا ماکان هم شرح بدیم. کانه سله است، سله توصیف میکنه موصول رو، ابقا فاعل ابقا شارعه، چه چیزی را باقی نگه می‌دارد؟ ما آنچنان چیزی که توصیف شده به کانه. وقتی توصیف شد میگه و دخل الوصف فی الموضوع، موضوع ابقا کیه؟ ما. این که وصف آورد براش، وصفش هم کانه بودن سابقه است، این مشعرون به علیت ای، علیت این کانه، علیت این توصیفه للحکم، داره تعلیل میکنه، میگه چرا ابقائش کردی؟ میگه لأنه کان. از روایات هم همین به دست میاد. چرا؟ مشهوره خدا خیلی
چون
این معنا باشه کلمات درست نمیاد. چون نمیشه حکم شارع بقا حجت. پیاده شو. نه 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 نه. حکم شارع بقا تازه میخوایم ببینیم داریم یا نداریم. این تعریفش تصور بود نه تصدیق. آقا استصحاب چیست؟ حکم الشارع بالبقاء.
ابقاء عملی. من
خواستم اینجوری بگم چون ابقاء عملی حجت. یه لحظه. مثلا این نیست. اینی که داریم میگیم همون ابقاء حجتی است. همین توضیحی که گفتی توی داخل همون ابقاء حجتی است. ابقاء عملی من اصطلاحش کردم، هنوز واردش نشدم. ابقاء عملی فعل مکلفی که خود مکلف اجرایش میکنه، مکلف بر طبق حکم شارع اجرا میکنه. ابقاء عملی مال جاییه که دعوا شد که چجور استصحابای شبه موضوعیه رو که قاعده فقهیه از استصحابایی که کار مجتهدن و اصل عملی هم جدا کنه. نه اینکه تو رسائل شما خوندید که تمام شبهات اصول جاریه در شبهات موضوعی همه قاعده فقهیه. خب بعدم الان جلوتر دو تا تنبیه بریم، دو تا مسئله بریم جلوتر، میگیم استصحابای موضوعی رو خود مکلف میتونه انجام بده، خود مکلف میتونه حکم کنه بشو. خب برای اینکه به اون معنا از یعنی با این قیود ابقاء عملی رو معنا کنه، نه که فعل مکلف فقط فعل مکلف، هر حکم شارع به فعل مکلف می انجامه. هر حکم دو چهره داره، چهره جعل شرعی داره، چهره امتثال مکلف داره. اونو نمیگیم فعل مکلف، این اصطلاح فعل مکلف که میگن نه، یه داستانی داشت که این تولید شد. داستانش این بود که یه سری قواعد فقهیه ما و یه سری اصول عملیه ما وقتی میخوام برن تو شبهات موضوعی میشن قاعده فقهی، بعدم اونا رو مکلف میتونه خودش ازش استفاده کنه، نیاز به مجتهد تقلیدی نیستن. حالا این ابقاء با او قاطی نشه، این قصهشه. دقت فرمودید؟ حالا برگردیم سوالتون، حالا من دوباره جواب بدم ابقاء عملی پس بذارید کنار، برگردیم سوالش خوب، سوال خوب بود.
آقا
الان نمیشدیم، لذا ما داریم عنوان اصولی رو معنا میکنیم، فقط هم میخواییم استصحابی تو علم اصول بدونیم که داخل علم اصوله، کار مجتهده، درست شد؟ میشه استصحاب حکمی. اصلا همه اینا رو شیخ داره با همین کلمه اشاره بهش میکنه، جلوتر شرحش میکنه، یه چند صفحه جلوتر که برسیم یه بحث داریم در تعریف علم اصول و داخل شدن استصحاب تو علم اصول، اونجا همین رو دوباره شرح میکنیم. خب فقط دو سوال شما میمونه، ابقاء حکم شرع که دیگه واضحه حجته، ضرورت به شرط محمولش کردید که، میگیم نه الان داریم تعریفش میکنیم، حکم که نکردیم هنوز، تازه میخوایم ببینیم آیا واقعا این حجته یا ممکن بود حجت بشه. مثل اینکه میگیم آقا خبر الثقه، خبر الثقه چیست؟ حکم شرع به توثیق و حکم شارع به حجیت خبر ثقه. بعد این خوب اینطور که شد زرد بشن، میگیم نه خبر ثقه موضوع ما، اول تعریفش کنیم و تازه میخواییم ببینیم آیا آخرش میتونیم تصدیق کنیم به حجیتش یا نه. یس لعل ان یکون حجتا، حالا ببینیم حجیتش به فعلیت میرسه یا نمیرسه. خب برگردیم، فعلت الابقائه اون کانعه رو داره شرح میده، علت الابقاء چرا شارع حکم به بقا کرد؟ علت الابقاء هو انه، زمین میخوره به اون مای موصول، اون چیزی که موضوع استصحاب است چون کان بوده، شارع گفت لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بشه فيخرج. خب تا اینجا تمام شد. حالا جناب شیخ جمله ای به کار میبره، دوستان این جمله استعداد اینو داره، همین سه کلمه چهار کلمه که میخوایم بخونیم استعداد اینو داره که پایان کتاب الاستصحاب برگردیم و اینجا دوباره ببینیم این معناش چی بوده. خیلی جمله عمیق و سختیه، ظاهرش آسان باطنش سخت. من این جمله رو میگم شرحش میدم، جدیدن چند سالی مدعاها سبکشون اینه دیگه، اول شب اول یه در واقع زمینه میخونن دیگه، شما زمینه رو یاد میگیرید، تو همه شبا همین زمینه رو تضمین میکنن، میرن جلو نوهاشون باش میاد. این جمله میشه جمله شب اولی ما، من تا آخر رساله استصحاب هی جا به جا شما رو بر میگردونم بهش، شایدم جاویدان شد مثل دامن کشان حاج محمود، بعید نیست. حالا ببینید این جمله چیه، شیخ میفرماید که من یه چایی بخورم اشکال نداره که، یه صلوات بفرست. از صبح تا حالا دارم حرف میزنم دیگه، بنزین هم یه رسه با آخرش عرض کنم. دوستان دقت کنید، شیخ میفرماید که استصحاب ابقاه، ابقا هم حکم شارعه، ما دو جور ابقاء دیگه هم داریم که اونا هم حکم شارع، دو جور ابقاء دیگه که اونا هم به شارع برمیگردن اما اونا استصحاب نیستن. از اینجا در میاد که تعریفمون چقدر اسد بود، علت ابقاء رو اینجا گفتیم لانه کان، این علت تو اون دوتا ابقاء دیگه نیست. پس جنس تعریف ابقاء یعنی الحکم الشرعی و بل بقا، این جنسه. سه جور ابقاء داریم، نه عملی ها، همون ابقاء حکم شرعیه، سه جور داریم. کار شارع هم هست سه تاش، اما فقط یکیش لأنه کانه توش معنا داره. اینم یه وجه اسدیت تعریف منه. این وجه تو اون دوتا تعریف دیگه بود که اون بالا نوشتم زبده و آقا جمال و اینا. بگید من بخندیم. بله، جانم؟
یعنی اتفاقشی درمیده.
ها بله بله خیلی بله. اشکال نه، درست شد آقا؟ پس شیخ آقا دارم نکته اضافی میکنم، وجه اسدیت تعریف من اول تا الان داشتم میگفتم وجه اسدیت اینه که ما کلمون نمی کنیم. وجه اسدیت این تعریف داشتم وجه اسدیت رو سر مقسم سوار میکردم، میگفتم اسد خانواده این سه تعریف در مقابل این دوتا اخسر بودن مادلی. الان دارم یه پله جلوتر میام، میگم اسد بودن مال این نه مال این دوتا. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه تعریف من یه قدرتی داره که هیچ تعریف دیگه یه قدرت رو نداره. اون دوتای دیگه که اصلا از خانواده بحث بیرونن، حتی این دوتا هم که تو خانواده بحث ما این قدرت رو ندارن. میگیم چی؟ میگه ما دوتا ابقاء دیگه داریم که اون دوتا هم ابقاء توسط شارع هم. اون دوتا فقط لأنه کان نیستن، اما ابقاء شرعی یعنی الحکم الشارع بالبقاء هستن. میگیم اون دوتا چی هم؟ تا اینجا اومدیم دیگه، اون دوتا چی هم؟ شیخ میگه یکیش ابقاء الحکم لأجل وجود علته، یکی ابقاء الحکم لأجل وجود دلیل. ظاهر عبارت اینه، بخونیم. فیخرج، حالا که فعلت الابقاء هو انه کان، حالا که این علت رو فهمیدید حالا بگید. فیخرج، خارج شد از بحث ما، حالا خارج شد، حالا که لأنه کان رو فهمیدیم خارج شد. کی؟ ابقاء الحکم لأجل وجود علته او دلیل. آقا تا اینجا عبارت معلومه، اما نزاع سر چیه؟ ابقاء لعجل علت چیه؟ ابقاء لعجل دلیل چیه؟ این چند جور معنا داره. معنای آسونش که تو شروع هم میتونید پیدا کنید اینه که الان عرض میکنم. ما فعلا عبارت رو با همین لول 1 معنا میبندیم تا انشاءالله به صفحه 35, 36, 37, 38 همین کتاب چاپ و کنگره برسیم، شاید یه معنا بالاتر برات پیدا کردیم دوباره تو خود عبارت های شیخ. خب آقا ابقاء الحکم لأجل وجود علت، این آب نجسه، چرا؟ رنگ و بو و مزش عوض شد، رنگ و بو و مزش عوض شد. میریم فردا میان میگیم هنوز نجسه؟ میگن بله. میگیم چرا؟ میگه خب رنگ و بو و مزش همونه. علت و نجاسه چی بود؟ تغییر اوصاف ثلاثه. این تغییر اوصاف ثلاثه هنوز هم هستش، علت باقی، پس حکمش هم هستش. درست شد؟ اینم ابقائه، اما لعجل وجوده علت الحکم. تمام؟ خب حالا بریم سراغ دلیل، بریم سراغ دلیل. عرض کنم خدمت شما در دلیل عنوان خمر اخذ شد، الخمرو نجسو، الخمرو حرامو. خب اینو گذاشتیم یه جایی، رفتیم 6 ماه بعد اومدیم، به ظاهر تغییری حاصل شده، رنگش عوض شده، شرایطش عوض شده، شک میکنیم که هنوز نجس و حرام هست یا نیست. خب اینجا تو رو خدا دقت کنید، این مهمه. دلیل اگر ما بچه هم تو رو خدا حواسا با من، اگر ما احراز کنیم که هنوز عرفن به این چیزی که تو کوزه است میگن خمر، هنوز صدق خمر عرفن بر این مایه هست، اینجا حکم به نجاست و حرمت میکنیم. چرا؟ دلیل اجتهادی داریم. دلیلت که همه الخمر حرام جانب؟ میخواید بهش بگید بگید، اما ظاهر حال اصطلاحش مال اینجا نیست. درست شد؟ دوباره بگید آقا خمر عوض شده، لذا من شک کردم، اما هنوز عرف صدق عنوان خمر رو اینجا قبول داره. هازا خمر و نملا نعم خمرون عرفن. اگر گفتی نعم خمرون عرفن دلیل اجتهادیه الخمر و حرامون اینجا رو میگیره، این میشه ابقاء الحکم لعجل وجوده دلیل.
اگر نگیم
کلمه اصطلاحی ظاهر الحال یه بار اضافی داره، ما اونو الان اینجا نیاز نداریم. مستحضر کلمه غلط نبود به کار بردید، اما این اصطلاحیه یه اضافه، یه بار و بندیلی داره، یه اضافه. اینجا نیست، اینجا فقط داری میگه آقا اینجا ما با خود اون روایتی که گفت الخمر و حرامون داریم کار میکنیم. خب استصحاب کجاست؟ جانم بفرمایید جانم. علت علت و حکم بود. ببین الان تو که روایت الخمر و حرامون که علتی ذکر نشده، نگفته چرا حرامه. ببینید تو همین مثال، تو همین مثال نگفته الخمر و حرامون لأنه مسکر، بعد این رنگش عوض شده اما دادیم یه کسی خورد، آره مثل روغن کچک بود گیج زد، نگفتی اون میشد علتش. الان تو این روایت فقط گفته الخمر و حرامون، علتی ذکر نشده. لکن من اینجا ابقاء حکم دارم. چرا؟ چون هنوز صدق عنوان خمر برقراره. اما اگه اون مثال دومیه بود لأنه مسکر میومد، بعدا ما اینجا احراز خمریت نمیکردیم اما احراز اسکار میکردیم، بازم میگفتیم حرمت هست. پس یکی لعجل وجود دلیله صدق موضوع شد، یکی لعجل وجود علته، اینم تمام شد. آقای تا اینجا واضحه؟ مشکلی نداریم دوستان؟ خیلی خوب، این فعلا باشه، تا جلوتر باش بجنگیم با این معنا. از تو خود این معنا آنتیتزش در میاد جلوتر، استعداد علمیمون بالاتر بره. دوباره از تو اون بعدی هم دوباره یه آنتیتز دیگه در میاد. ما تا آخر این رساله استصحاب که خودش رساله هم نیست، کتابیه، بله، هی با این کار خواهیم داشت انشاءالله. خب و الا ما ذکرنا، الا ما ذکرنا میخواد بیاد کجا؟ سر قسمت‌های دیگه تعریف تو بخش اول. الا ما ذکرنا به همین تعریف من اشاره داره. چی؟ یرجع تعریف و حوف زبده، زبده کی؟ شیخ بها رضوان الله علی، به انه شیخ بها استصحاب این چنین معنا کرد، تعریف الاستصحاب فی زبده به انه، به ان الاستصحاب، استصحاب چیست؟ اثبات الحکم. ببین تصریح کرد به کلمه حکم، یعنی مربوط به شارعه. فی زمان ثانی، خب آقا چرا تعویلا تکیه گاه ما کجا بوده؟ چرا اومدیم در زمان ثانی حکمو گفتیم؟ میگه تعویلا علی ثبوت همون حکم به زمان اول. دوستان این تعلیل لأنه کان اتوش در نیومد، اما میشه به او برگرد. بل حالا یه پله ترقی کنیم. آقا وجه ترقی چیه؟ وجه ترقی قصه شهرته. میخواییم بگیم اینیه که من گفتم زبده هم که انه همین حرف منو زد، آقا جمال فرمود که مشهور همینو گفتم. بل نسبه و شارح و دروس الالقوم، مشهور فقها هم همین تعبیر رو قبول دارن. داریم یارگیری میکنیم که وقتی مقابل میرزای قومی قرار گرفتیم بگیم من آنم که رستم بود پهلوان. فقال جناب خانساری فرمود ان القوم ذکروا، مشهور این چنین گفتن که ان الاستصحاب، استصحاب چیست؟ اثبات و حکمن فی زمانن لوجودهی، لوجود همون حکم فی زمانن سابقن، علی این لامش کنه لام تعلیله، اونجا گفت تعلیلا، ما وصف آوردیم ایشون لام تعلیله بود. خیلی خوب آقا، الهونا قسمت اول که تو حکم میگشت با سه تا تعریف، با سه تا عبارت تمام. و از یف التعاریف جانه؟
نام اسد شد، نام اسد شد، این تعاریف هم اسد شد
به شرط این که با این تفسیر ما بگیم بله سدیدن. اما اسد من بودم که وصف مشعر به علت رو بردم. ذهن شریف شیخ اینه، خب این کی گفته که الزاماً این تعلیله؟ فعلا میخوایم ببینیم شیخ چرا میگه اون اسده اینا سدیدن، وجهش چیه؟ میگه من علت رو تصریح کردم لعنهو کان، اینا نمیگن لعنهو کان، اتو عبارتشون به دست میاد، چون به دست میاد سدیده، غلط نیست اما به دست میاد، خیلی ظاهر نیست. حالا شما میگید نه این اصلا لام تعلیل داره، ظاهر تره، خب باشه حرفی نداره، اما فهمیدیم مازا یقول اینو فرمود. خب از یف التعاریف صلی الله علی محمد و آل محمد. من دیگه شما رو میرم یاد 40 دقیقه میافتم. الحمدلله. بله. برای آقا درود بفرستید که نجاتشون دیگه از دست دادن. در حالا اگه خواستید میشه علاوه بر درود عنایت‌های